با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب ماهی سیاه کوچولو نوشته زنده‌یاد صمد بهرنگی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله، بیشتر این کتاب رو دیروز من خوندم، یه 10 صفحه 10-15 صفحه باقی مونده، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
صبح زود بیدار شد، بالای سرش چند تا ماهی ریزه دید که با هم پچ پچ میکردند. تا دیدند ماهی سیاه کوچولو بیدار شد، یک صدا گفتند صبح بخیر. ماهی سیاه کوچولو زود آنها را شناخت و گفت صبح بخیر، بالاخره دنبال من راه افتادید. یکی از ماهی ریزه ها گفت آره، اما هنوز ترسمان نریخته. یکی دیگر گفت فکر مرغ سقا راحتمان نمیگذارد. ماهی سیاه کوچولو گفت شما زیادی فکر میکنید، همش که نباید فکر کرد. راه که بیفتیم ترستان به کلی میریزد. اما تا خواستند راه بیفتند دیدند که آب دوروبرشان بالا آمد و سرپوشی روی سرشان گذاشته شد و همه جا تاریک شد و راه گریزی هم نماند. ماهی سیاه کوچولو فوری فهمید که توی کیسه مرغ سقا گیر افتادند. ماهی سیاه کوچولو گفت دوستان، ما توی کیسه مرغ سقا گیر افتاده ایم، اما راه فرار هم به کلی بسته نیست. ماهی ریزه ها شروع کردند به گریه و زاری. یکیشان گفت ما دیگر راه فرار نداریم، تقصیر توست که زیر پای ما نشستی و ما را از راه به در بردی. یکی دیگر گفت حالا همه ما را قورت می‌دهد و دیگر کارمان تمام است. ناگهان صدای قهقهه ترسناکی در آب پیچید. این مرغ سقا بود که میخندید و میگفت چه ماهی ریزه های گیرم آمده، ها 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 ها، راستی که دلم برایتان میسوزد، هیچ دلم نمیآید قورتتان بدهم، ها 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 ها. ماهی ریزه ها به التماس افتادند و گفتند حضرت آقای مرغ سقا، ما تعریف شما را خیلی وقت پیش شنیده ایم و اگر لطف کنید منقار مبارک را یک کمی باز کنید که ما بیرون برویم، همیشه دعاگوی وجود مبارک خواهیم بود. مرغ سقا گفت من نمیخواهم همین حالا شما را قورت بدهم، ماهی ذخیره دارم. آن پایین را نگاه کنید، چند ماهی گنده و ریز ته کیسه ریخته بود. ماهی های ریزه گفتند حضرت آقای مرغ سقا، ما که کاری نکرده ایم، ما بیگناهیم، این ماهی سیاه کوچولو ما را از راه به در برده. ماهی سیاه کوچولو گفت ترسوها، خیال کرده اید این مرغ حیله‌گر معدن بخشایش است که اینطوری التماس میکنید؟ ماهی ریزه ها گفتند تو هیچ نمیفهمی چه داری میگویی، حالا میبینی حضرت آقای مرغ سقا چطور ما را میبخشند و تو را قورت میدهند. مرغ سقا گفت آره میبخشمتان، اما به یک شرط. ماهی ریزه ها گفتند شرطتان را بفرمایید قربان. مرغ سقا گفت این ماهی فضول را خفه کنید تا آزادیتان را به دست بیاورید. ماهی سیاه کوچولو خودش را کنار کشید و به ماهی ریزه ها گفت قبول نکنید، این مرغ حیله‌گر می خواهد ما را به جان هم بیاندازد، من نقشه ای دارم. اما ماهی ریزه ها انقدر در فکر رهایی خودشان بودند که فکر هیچ چیز را نکردند و ریختند سر ماهی سیاه کوچولو. ماهی سیاه کوچولو از طرف دیگر کیسه عقب می نشست و آهسته می گفت ترسوها، به هر حال گیر افتاده اید و راه فراری ندارید، زورتان هم به من نمی رسد. ماهی ریزه ها گفتند باید خفت کنیم، ما آزادی می خواهیم. ماهی سیاه کوچولو گفت عقل از سرتان پریده، اگر مرا خفه هم بکنید باز هم راه فراری پیدا نمی کنید، گولش را نخورید. ماهی ریزه ها گفتند تو این حرف را برای این می زنی که جان خودت را نجات بدهی، وگرنه اصلا فکر ما را نمی کنید. ماهی سیاه کوچولو گفت: پس گوش کنید، راهی نشانتان بدم. من میان ماهی های بی جان خودم را به مردن می زنم. آن وقت ببینیم مرغ سقا شما را رها خواهد کرد یا نه. اگر حرف مرا قبول نکنید، با این خنجر همه تان را می کشم یا کیسه را پاره پاره می کنم و در می روم و شما. یکی از ماهی ها وسط حرفش دوید و داد زد: بس کن دیگر، من تحمل این حرف ها را ندارم. اوه اوه اوه. ماهی سیاه کوچولو گریه او را که دید گفت: این بچه ننه نازنازو را دیگر چرا همراه خودتان آورده اید؟ بعد خنجرش را در آورد و جلوی چشم ماهی های ریزه گرفت. آنها ناچار پیشنهاد ماهی سیاه کوچولو را قبول کردند. دروغکی با هم زد و خوردی کردند. ماهی سیاه خود را به مردن زد و آنها بالا آمدند و گفتند: حضرت آقای مرغ سقا، ماهی سیاه فضول را خفه کردیم. مرغ سقا خندید و گفت: کار خوبی کردید. حالا به پاداش همین کار همه تان را زنده زنده قورت می دهم که توی دلم یک گردش حسابی بکنید. ماهی ریزه ها دیگر مجال پیدا نکردند. به سرعت برق از گلوی مرغ سقا رد شدند و کارشان ساخته شد. اما ماهی سیاه همان وقت خنجرش را کشید و با یک ضربت دیواره کیسه را شکافت و در رفت. مرغ سقا از درد فریادی کشید و سرش را با آب کوبید، اما نتوانست ماهی سیاه کوچولو را دنبال کند. ماهی سیاه رفت و رفت و باز هم رفت تا ظهر شد. حالا دیگر کوه و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت همواری می گذشت. از راست و چپ چند رودخانه کوچک دیگر هم به آن پیوسته بود و آبش را چند برابر کرده بود. ماهی سیاه کوچولو از فراوانی آب لذت می برد. ناگهان به خود آمد و دید آب ته ندارد. این ور رفت، آن ور رفت، به جایی بر نخورد. آنقدر آب بود که ماهی سیاه کوچولو تویش گم شده بود. هر طور که دلش خواست شنا کرد و باز سرش را و باز سرش به جایی نخورد. ناگهان دید یک حیوان دراز و بزرگ مثل برق به طرفش حمله می کند. یک اره دو دم جلوی دهنش بود. ماهی سیاه کوچولو فکر کرد همین حالاست که اره ماهی تکه تکهش بکند. زود به خود جنبید و جا خالی کرد و آمد روی آب. بعد از مدتی دوباره رفت زیر آب که ته دریا را ببیند. وسط راه یک گله ماهی برخورد. هزارها هزار ماهی. از یک جان پرسید: رفیق، من غریبم، از راه های دور می آیم، اینجا کجاست؟ ماهی دوستانش را صدا زد و گفت: نگاه کنید، یکی دیگر. بعد به ماهی سیاه کوچولو گفت: رفیق، به دریا خوش آمدی. یکی دیگر از ماهی ها گفت: همه رودخانه ها و جویبارها به اینجا می ریزند، البته بعضی از آنها هم در باتلاق فرو می روند. یکی دیگر گفت: هر وقت دلت خواست می توانی داخل دسته ما بشوی. ماهی سیاه کوچولو شاد بود که به دریا رسیده است. گفت: بهتر است اول گشتی بزنم، بعد بیایم داخل دسته شما بشوم. دلم می خواهد این دفعه که تور مرد ماهیگیر را می برید، من هم همراه شما باشم. یکی از ماهی ها گفت: همین زودی ها به آرزویت می رسی. حالا برو گشتت را بزن، اما اگر روی آب رفتی مواظب مرغ ماهیخوار باش که این روزها دیگر از هیچ کس پروایی ندارد. هر روز تا 4-5 ماهی را شکار نکند دست از سر ما بر نمی دارد. آن وقت ماهی سیاه از دسته ماهی های دریا جدا شد و خودش به شنا کردن پرداخت. کمی بعد آمد به سطح دریا. آفتاب گرم می تابید. ماهی سیاه کوچولو گرمی سوزان آفتاب را بر پشت خود حس می کرد و لذت می برد. آرام و خوش در سطح دریا شنا می کرد و به خودش می گفت: مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقت ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم، مهم نیست. مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد. ماهی سیاه کوچولو نتوانست فکر و خیالش را بیشتر از این دنبال کند. ماهی خار آمد و او را برداشت و برد. ماهی سیاه کوچولو لای منقار دراز ماهی خار دست و پا می زد، اما نمی توانست خودش را نجات بدهد. ماهی خار کمرگاه او را چنان سفت و سخت گرفته بود که داشت جانش در می رفت. آخر یک ماهی سیاه کوچولو چقدر می تواند بیرون از آب زنده بماند؟ ماهی فکر کرد که کاش ماهی خار همین حالا قورتش بدهد تا دست کم آب و رطوبت داخل شکم او چند دقیقه جلوی مرگش را بگیرد. با این فکر به ماهی خار گفت: چرا مرا زنده زنده قورت نمی دهی؟ من از آن ماهی هایی هستم که بدنشان بعد از مردن پر از زهر می شود. ماهی خار چیزی نگفت. فکر کرد: آی حق باز، چه کلکی تو کارت است، نکند می خواهی مرا به حرف بیاری و در بری. خشکی از دور نمایان شده بود و نزدیکتر و نزدیکتر می شد. ماهی سیاه کوچولو فکر کرد: اگر به خشکی برسیم دیگر کار تمام است. فکر حقه بود که گفت: می دانم که می خواهی من را برای بچه هایت ببری، اما تا خشکی برسیم من مردم و بدنم کیسه پرزهری می شود. چرا به بچه هایت رحم نمی کنی؟ ماهی خار فکر کرد: احتیاط هم خوب کاری است. تو را خودم میخورم و برای بچه هایم ماهی دیگری شکار میکنم، اما ببینم کلکی تو کار نباشد. نه، هیچ کاری نمیتوانی بکنی. ماهی خار در همین فکرها بود که دید بدن ماهی سیاه کوچولو شل و بی حرکت ماند. با خودش فکر کرد: یعنی مرده؟ حالا دیگر خودم هم نمیتوانم او را بخورم. ماهی به این نرمی و نازکی را بی خود حرام کردم. این بود که ماهی سیاه کوچولو را صدا زد که بگوید: آهای کوچولو، هنوز نیمه جانی داری که بتوانم بخورمت؟ اما نتوانست حرفش را تمام کند، چون همین که منقارش را باز کرد ماهی سیاه کوچولو جستی زد و پایین افتاد. ماهی خار دید بد جوری کلاه سرش رفته، افتاد دنبال ماهی. ماهی سیاه کوچولو مثل برق در هوا شیرجه می رفت. از اشتیاق آب دریا بی خود شده بود و دهن خشکش را به باد مرطوب دریا سپرده بود، اما تا رفت توی آب و نفسی تازه کرد ماهی خار مثل برق سر رسید و این بار چنان به سرعت ماهی سیاه کوچولو را شکار کرد و قورت داد که ماهی تا مدتی نفهمید چه بلایی به سرش آمده. فقط حس می کرد که همه جا مرطوب و تاریک است و راهی نیست و صدای گریه‌ای می آید. وقتی چشمایش به تاریکی عادت کرد ماهی بسیار ریزه‌ای را دید که گوشه‌ای کس کرده بود و گریه می کرد و ننه اش را می خواست. ماهی سیاه کوچولو نزدیک شد و گفت: کوچولو، پاشو در فکر چاره‌ای باش، گریه می کنی و ننه ات را می خواهی که چه؟ ماهی ریزه گفت: تو دیگر کی هستی؟ مگر نمی بینی دارم از بین می روم. اوه ننه، من دیگر نمیتوانم با تو بیایم تور ماهیگیر را ته دریا ببرم. اوه. ماهی سیاه کوچولو گفت: پس کن بابا، تو که آبروی هرچی ماهی بود را پاک بردی. وقتی ماهی ریزه جلوی گریش را گرفت ماهی سیاه کوچولو گفت: من میخواهم ماهی خار را بکشم و ماهی ها را آسوده کنم، اما قبلا باید تو را بیرون بفرستم که رسوایی به بار نیاوری. ماهی ریزه گفت: تو که خودت داری میمیری، چطور میخوایی ماهی خار را بکشی؟ ماهی سیاه کوچولو خنجرش را نشان داد و گفت: از همین تو شکمش را پاره میکنم. حالا گوش کن ببین چه میگویم. من شروع میکنم به وول خوردن و این ور و آن ور رفتن که ماهی خار بلغلکش بشود، و همین که دهانش باز شد و شروع کرد به قاه قاه خندیدن تو بیرون بپر. ماهی ریزه گفت: پس خودت چی؟ ماهی سیاه کوچولو گفت: فکر مرا نکن، من تا این بدجنس را نکشم بیرون نمی آیم. ماهی سیاه کوچولو این را گفت و شروع کرد به وول خوردن و این ور و آن ور رفتن و شکم ماهی خار را قلقلک دادن. ماهی ریزه دم در معده ماهی خار حاضر ایستاده بود. تا ماهی خار دهانش را باز کرد و شروع کرد به قاه قاه خندیدن، ماهی ریزه از دهان ماهی خار بیرون پرید و در رفت و کمی بعد در آب افتاد. اما هرچه منتظر ماند از ماهی سیاه کوچولو خبری نشد. ناگهان دید ماهیخوار همینطور پیچ و تاب میخورد و فریاد میکشد، تا اینکه شروع کرد به دست و پا زدن و پایین آمدن و بعد شلپ بیفتاد توی آب و باز دست و پا زد تا از جنب و جوش افتاد. اما از ماهی سیاه کوچولو هیچ خبری نشد و تا به حال هم هیچ خبری نشد. ماهی پیر قصه‌اش را تمام کرد و به 12,000 بچه و نوه‌اش گفت دیگر وقت خواب است بچه ها، بروید بخوابید. بچه ها و نوه ها گفتند مادر بزرگ، نگفتی آن ماهی ریزه چطور شد؟ ماهی پیر گفت آن هم بماند برای فردا شب، حالا وقت خواب است، شب بخیر. 11,999 ماهی سیاه کوچولو شب بخیر گفتند و رفتند و خوابیدند. مادر بزرگ هم خوابش برد، اما ماهی سرخ کوچولویی هر چقدر کرد خوابش نبرد. شب تا صبح همش در فکر دریا بود. خب آقای رحیمی، این کتاب کوچیک اما زیبای ماهی سیاه کوچولو هم به پایان رسید و ممنون از شما و شنوندگان عزیز. یک 14 دقیقه مثل این که وقت داریم،
بله،
تا دوشنبه که من یک کتاب دیگه ای انتخاب بکنم یا اینکه بریم سراغ ادامه شبه خاطرات. اگر اجازه بدید من یک چند کلامی میخواستم در مورد این مسئله زبان و اینها نظر خودم رو بگم. بحث هم میهن گرامیمون بود در رادیو شما. اینا البته حرفایی هست که فکر میکنم اکثر دوستان شنونده بدونن و شاید تکراری باشه، ولی بد نیست گفتنش. زبان همونجوری که بارها در گفتگوتون هم گفتید و اشاره کردید و دیگران هم گفتند، در واقع وسیله بیان منظور و وسیله ارتباط بین آدم هاست. یعنی غیر از حالا بعضی از این حیواناتی که تا حالا کشف کردن که وسائلی دارند برای اینکه منظور خودشون رو به هم دیگه برسونن و با هم ارتباط بگیرن، انسان مثل این که تنها موجودی هست که این توانایی رو داره و به اصطلاح به قول ارسطو به نطق توانمند هست که با ساختن کلمه ها، جمله ها و به همین ترتیب ایجاد زبان منظورش رو بیان میکنه. در طول این سالهایی که به هر حال آدم آدم شده در طول تاریخ و امروز هزاران هزار زبان و لهجه و اینها به وجود اومده، هنوزم هست، خیلی هاشون از بین رفتن، خیلی هاشون در حال از بین رفتن هستن، زبانهایی هم هست که رشد میکنه، همه گیر میشه و اینا هر کدوم هم یه دلایلی داره. در زمینه زبان هم مثل هر زمینه دیگه ای من فکر میکنم که تعصب ورزیدن فایده ای نداره، یعنی در واقع وقت تلف کردن، به بیراه رفتن و صرف نیرو و انرژی بیهوده هست. من واقعا بارها با خودم فکر کردم که همینجور که در اون کتاب خلقیات ما ایرانیان میخوندیم دیدیم که این مسئله بازگشت به زبان سره به اصطلاح، یا این که ما بیایم زبان پارسی رو پاک بکنیم از واژه‌های بیگانه و یک زبان پاکیزه درست کنیم و شروع کنیم به ساختن یک سری کلمه و اینها، اینها از قدیم بوده. همینجوری که کنت دوگومینو مثلا اشاره میکنه به اون دانشجوی ایرانی که در فرنگستان در فرانسه درس میخونه و دنبال این قضیه هست، تا بعد که میایم جلوتر تو ایران هم بوده، من نمیخوام حالا دیگه زیاد وقت بگیرم، مشخص ترینشون و توانمند ترینشون هم احمد کسروی بوده. احمد کسروی واقعا یکی از میشه گفت نوابغ ایرانی بوده که خیلی باهوش بوده، خیلی دانش داشته، 7 زبان رو خیلی خوب بلد بوده و فارسی رو هم خیلی خوب می نوشته و کتابهاش هست، به خصوص اون تاریخ مشروطش هست و تمام تلاشش هم این بوده که واژه های بیگانه یا عربی رو که وارد زبان فارسی شده به کار نبره و به هر حال هوادارانی هم داشته و خیلی هم تو این زمینه تلاش کرده. دیگرانی هم بودند و همچنان هستند. اگر یک نگاه بکنیم هر دوره تاریخی این مسئله میاد بالا. من یک بار به یک دوستی گفتم دو تا چیز پاک هست که اتفاقا ناپاکه، یکی نژاد، یکی زبان. معنی نداره زبان پاک. مثال بزنم براتون، واقعا در این سالهایی که ما دیگه داره از سه دهه هم کم کم نزدیک میشه یا برای بعضی ها میگذره، در سوئد زندگی کردیم، آیا واقعا یک بار یک سوئدی رو، نویسنده، روزنامه نگار، اندیشمند، خب اینا هم بالاخره آدم هن دیگه، اینا هم فکر دارن، ذهن دارن و خب خیلی ادبیات غنی هم دارن، شما مشاهده کردید که بیاد مثلا به فکرش برسه که بیاد زبان سوئدی رو از واژه‌های بیگانه پاک بکنه؟ زبان سوئدی واژه‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، حتی فارسی، یعنی اگر یک کسی بشینه و غیر از واژه‌های عربی و ترکی و اینهایی که وارد زبان سوئدی شده، به خصوص در این سالهای اخیر به خاطر اومدن مهاجران و اینها، کلمات فارسی که وارد زبان سوئدی شده رو و جا افتاده و ازش استفاده میکنن و به کار میبرن بدون هیچ تعصبی و وارد سیستم زبان خودشون کردن، یعنی باهاش حتی فعل میسازن، صفت میسازن، هر زبانی یه توانایی هایی داره، یک نفر مشاهده نکردیم یه سوئدی بیاد که این کارو بکنه؟ آیا واقعا این نویسندگان، اندیشمندان سوئدی یا حالا زبانهای دیگه هم به همین ترتیبه به اصطلاح عقلشون از ما کمتره؟ آیا اینها به ذهنشون نمیرسه کسی نیست که بیاد بگه خب من بیام زبان سوئدی رو پاک بکنم از واژه‌های بیگانه و فقط واژه‌های سوئدی باشه؟ وقتی به این موضوع ما فکر بکنیم میبینیم که این کار در واقع چون ثمر نداره، چون فایده نداره و اثر هم نداره، یعنی کم کم به یک چیز کمدی تبدیل میشه، یعنی کم کم خود اون کس هم میفته، یعنی من نوعی اگر بخوام این کار بکنم یه جوری رو لج و لجبازی میفتم و بعد وقتی نتیجه نمیده، آدم یه کاری رو میکنه نتیجهش رو نمیبینه، در واقع هم ناراحت میشه هم میبینه که خب آخه چرا من این کار رو کردم. یه چیز دیگه این که هر زبانی برای اون کسانی که به اون زبان صحبت میکنن زیباست. من اگر زبان ترکی نمیدونم نباید فکر کنم که ادبیات فارسی غنی‌ترین ادبیات جهان هست و شاعرهای ما خیلی بزرگ بودن و لذتی که من از شعر مثلا حافظ میبرم یا از شعرهای فارسی شهریار میبرم، یک ترک زبان از شعرهای ترکی یا از شعر ترکی مثلا مشهور شهریار حیدر بابا نمیبره. یا در سوئدی هم همینطور، شاعرهای خیلی خوبی دارن، زبانهای دیگه هم همینجوری. حالا بعضی زبانها یک امکانات بیشتری دارن، بعضی ها کمتر دارن، یا امکاناتشون یا توانایی هاشون در زمینهای دیگه است، مگر اینکه، و از اینجاست که آدم میرسه به اون جایی که فرق میذاره بین آدم ها، یعنی همه آدم ها آدمن و همه آدم ها هم وقتی فرهنگی دارن، زبانی دارن، در حد خودشون، کشورهای مختلف، زبانهای مختلف، نویسنده دارن، شاعر دارن، ادیب دارن، زبانشناس دارن و کار میکنن تو این زبینها، و هر کدوم از اینا اگر فکر بکنه که زبانش بهتر از زبان دیگری هست و زبانهای دیگر رو بخواد پایین تر از زبان خودش بدونه، میرسه به اون چیزی که در واقع برتری یک گروهی از آدم ها به گروه دیگری از آدم ها هست، به خاطر اینکه مثلا در یه منطقه دیگری زندگی میکنن. این اون وقت همون چیزی میشه که یواش یواش میرسه به اون ناپاکی اندیشه‌ای که بهش میگن نژاد پاک، همینجور که ما میگیم زبان پاک. زبان پاک معنی نداره، یعنی کلمات، واژه ها میان توی زبانی، اون زبان، اینها، این کلمه هایی که از عربی اومده تو فارسی دیگه عربی نیست. یعنی عرب ها فرض کنید مثلا میگم، نمیگن یک کلمه ای رو با تلفظ خودشون بیان میکنن، اون کلمه رو با یه معنی دیگه ای میکنن. این زبان، این کلمه فارسی شده. همینجوری که در، من یه مثال براتون میذارم، حتی تو تلفظها هم بعضی جاها هست. مثلا فرض کنید که ترکای ترکیه خ ندارن، تمام خیار رو ه تلفظ میکنن. در نتیجه کلمه ای مثلا حتی یه اسم رو بگیم مثل خمینی، وقتی میره اونجا خمینی تلفظ میشه. همینجوری که سوئدی ها مثلا غ نمیتونن تلفظ کنن، غ رو گ تلفظ، گاف تلفظ میکنن. تو زبان فارسی هم اینجا، در فارسی ما دو تا حرفی رو که بی صدا باشه کنار هم دیگه نمیتونیم تلفظ بکنیم. یعنی این ویژگی زبان. حالا این که یه عده‌ای از تحصیل کرده ها که یک زبان دیگری رو یاد میگیرن این کار رو میکنن، اون فرق میکنه تا همه مردم. به همین دلیل است که مثلا کلمه های فرنگی مثل لوستر وارد زبانه که ما که میشه، خیلی طبیعی ایرانی اینو لوستر تلفظ میکنه، به خاطر اینکه سین و ت وقتی بینش صدا نباشه دشوار تلفظش براش. همینجوری که مثلا فرض کنید نوع اون ای که دو تا نقطه سوئدی ها میذارن بالاش ما نداریم در زبانمون، ولی ترک ها مثلا یک اوی شبیه این دارن، راحت تر میبینن. من خلاصه میکنم حرف رو، منظور من این هست که هیچ ایرادی البته نداره که کسی بخواد فارسی سره صحبت کنه، بخواد بنویسه، هیچ اشکالی نداره. اشکال کار از جایی شروع میشه که من نوعی فکر میکنم که تنها راه درست این هست و شروع میکنم به اینکه دیگران رو هم به این راه، به این به اصطلاح صراط مستقیم بکشونم و از گمراهی رهایی بدم، و همین کم کم شروع میکنه یک نوع تعصب رو به وجود میاره، یک نوع نگاه با از بالا به پایین به دیگران به وجود میاره. مسئله یه واژه سازی هم خلاصه کنم تو این یکی دو دقیقه آخر، به این ترتیب هست که البته در هر سرزمینی تو هر زبانی امروزه زبانشناس های زیادی هستن. ما کتاب های فوق العاده خوبی داریم. آقای ابوالحسن نجفی که همین سال گذشته درگذشت، یکی از بهترین زبانشناس های ماست و یک کتاب بسیار قابل استفاده و مفیدی به اسم غلط ننویسیم تألیف کرد که با تصحیحاتی که شد به چاپ فکر میکنم دیگه 40 اینا رسیده و خیلی هم مفید بوده و خیلی اثرگذار بوده. و یا واژه هایی که فرهنگستان ساخته، یا یک نمونهش فقط داریوش آشوری مترجم نویسنده و یکی از زبانشناس های خوب ماست که کلی واژه برابر نهاد برای واژه های علمی و اجتماعی سیاسی ساخته که در یک کتاب حتی قطور هم در اومده، خیلی هاش جا افتاده، بعضی هاش جا نیفتاده. خودش هم رو این بحثا میکنه. فرهنگستان ها هم که آدم های متخصص میشینن و بر اساس اون معماری زبان واژه هایی رو میسازن، در واقع این واژه ها رو پیشنهاد میدن. خیلی وقتها عامه مردم اینها رو نمیپذیرن. دلایلش هم واقعا ساده نیست که آدم بفهمه که چه چیزی جا میفته چه چیزی جا نمیفته. بعضی کلمه ها طرد میشه میره کنار، بعضی کلمه ها جایگزین میشه، بعضی ها مورد قبول همه قرار میگیره، بعضی ها به یه معنی دیگه ای میاد. یه نمونه براتون بگم، در مقابل اتومبیل یا ماشین که ما اکثرا میگن، فرهنگستان ایران واژه خودرو رو پیشنهاد داد. خب واژه قشنگیه، از دو تا کلمه ساخته شده، خود و رو، رفتن، چیزی که خودش حرکت میکنه. این کلمه اومد پیشنهاد شد، حتی بخشنامه شد، در خیلی از ادارات و کتاب ها نوشتن. منتها مردم این رو به خاطر اینکه بیشترم ارتش اینو به کار می برد، به این شکل چیز کردن که به ماشین های ارتشی می گفتن خودرو، پذیرفته. امروز دیگه میگن اتومبیل، میگن ماشین، ولی وقتی میگن خودرو میشه خودروی ارتشی. و این مثال ها و نمونه ها خیلی زیاده. میشه واژه ساخت، هیچ اشکالی هم باز نداره، میشه، من میتونم بشینم واژه‌هایی بسازم، بنویسم و ارائه بدم. منتها اونی که جا میفته اونیه که اکثریت مردم، حتی مردم عامی، یه سری کلمه خودشون میسازن. همینجوری من الان به ذهنم رسید اسکل. این اسکل ساخت عوامه، ساخت جوونهاست. در این سالها یه کلمه ای رو ساختن، ارائه دادن و گفتن میگه، گفته میشه، میره و بعدا این وارد فرهنگ ها هم میشه. و خیلی کلمه ها هست که همین آقای آشوری پیشنهاد داده، ساخته داده، ولی جا نیفتاده. بعد خودش هم بعد اومده گفته خب حالا من اینو مثلا به این شکل دیگهش به کار میبرم. به هر حال زحمت ها یه آقای هممیهنمون، آقای هلمند اربابی، مجبوره. من واقعا هیچ قصد انتقاد فرق میکنه، قصد دیگری ندارم. برای ایشون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. ایشون میتونن همینجوری که تا حالا هزاران صفحه چکامه نوشتن باز هم بنویسن، حتما زیباست و حتما منتشر کنن، دیگران هم بیخونن گفتارهاشون در رادیو یا به صورت مقاله یا چیزای خوبه. ولی باید توجه داشته باشیم که میتونیم بگیم که ما، این نظر ماست و این کاریه که ما داریم انجام میدیم. نمیشه این رو در واقع،
من فکر کنم ایشونم همچه ادعایی داشته باشه.
امیدوارم اینجور باشه و حتما هم همینجور هست. و حالا باز بحث فرصت نیست، میشه بحث دقیق تر کرد. اگر یعنی چیزی باشه که آقای رحیمی، من منظورم اینه، اگر فرض کنید چه می‌دونم یک کتابی هم یا مقاله ای چیزی انتخاب می‌کنیم می‌خونیم به خاطر اینکه یه فایده‌ای داشته باشه، خود شما این برنامه‌تون اگر ببینید بعد از یه مدتی هیچ اثر و فایده‌ای نداره و کم کم باعث میشه که شما هم عصبی بشید و فکر کنید که همه شنوندگان شما نادانن و فقط منده و شما که چیزی میخونیم دانا هستیم، اون وقت نه تنها اثر نمیذاره بلکه حال خودمونم یه خورده بد میشه. خیلی متشکرم و در شما و شنوندگان رو درد آوردم. تا دوشنبه که یک کتاب جدید انتخاب کنیم، تصویر این کتابم براتون میفرستم.
خواهش میکنم، لطف میفرمایید. سپاسگزارم. متشکرم. قربان شما.